در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافل باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من از آمریکا خدمت شما تماس می‌گیرم. راجع به موضوع ازدواج می‌خواستم صحبت بکنم، بعداتون راهنمایی بگیرم. چند هفته پیشم خدمتتون تماس گرفته بودم، ولی الان من دوست پسرم هر دو روی خط هستیم. ایشون از کانادا روی خط هستن که می‌خواستیم با هم دیگه صحبت کنیم و من اجازه میدم که ایشون این بار گزارش و توضیحات و خدمت شما بدن.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
حقیقتش ما در مورد رابطه میخواییم باید مشورت کنیم که الان تمام 6 سال هست ما با هم آشنا هستیم و خب الان یه سالی هست رابطه لانگ دیستنس شده و خب میخواستیم در واقع ببینیم که یه مدت که تصمیم گرفتیم جدی کنیم و این رابطه همون جدی شده، ولی خب شک داریم و چه سری مشکلاتی داریم، میخواستیم باید مشورت کنیم. اگه اجازه بدیم من یه هیستوری
آبا نه من اول میگم. اول اطلاعات اولتون یه کمی برای من مبهمه. شما 6 سال با هم آشنایید یا 6 سال با هم دوستید؟ یک سال لانگ دیستنس شده یعنی چی؟
جریان داره، برای همین گفتم من هیستوری رو بگم. در واقع تو این 6 سال ما با هم آشنا بودیم، ولی اینطور نبوده که تمام 6 سالش رو دوست دختر دوست بفر باشیم. مثلا یه سال بودیم، بعد یه مشکلی پیش اومده نبودیم، بعد دوباره الان مثلا 3 سال با هم دوست دختر دوست بفر بودیم. مثلا اینجور حالتی.
نه اونا مهم عزیز.
کل 6 سال تو این ریلیشن نبودیم، ولی خب 6 سال همو میشناسیم.
نه صبر کن.
6 سال میتونم بگم که مثلا 3 سالش این ریلیشن بود.
نه صبر کن. این که قطع و وصلش کی بوده، چه مدتی بوده مهم عزیز. شما با هم 6 سال قبل نصب کنید. من باید بفهم، شما که میدونید شما 6 سال قبل با هم آشنا شدید. چه مدتی با هم بودید که رابطه رو به هم زد؟
بله، ما یک سال با هم بودیم که دقیقا اینطوری شد که ما با هم آشنا شدیم. یه رابطه‌ای داشتیم که این دوست شدیم، در واقع بیشتر پنهان بود
از من. نه اصلا از نظر بقیه مهم نیست، از نظر بقیه برای من مهم نیست عزیز. شما من بگید بله لطفا اون نظم، شما یک سال با هم دوست بودید، بعدش چه مدتی از هم فاصله گرفتید؟
بله چشم، ما یه سال دوست بودیم و دو سال از هم دور بودیم بعدش.
خب بعدش دوباره برگشتید برای بار دوم، چه مدتی با هم بودی؟
دو سال با هم بودیم، دوباره برگشتیم و یه سالش هم و بعدم یه سال لانگ دیستنس.
اوکی، ولی اون مدت قبلی توی شهر بودید، با هم در ارتباط بودید اون زمانی که با هم در
بله،
ارتباط.
بله، 5 سالش رو در واقع از این 6 سال ما توی شهر بودید.
به من بفرم هر دو الان چند سالتونه، چی خوندی، چه میکنی؟
هر دو 31 سالمونه، هر دو هم PhD داریم الکتریکال، هر دو تام تو دو تا کمپانی معتبر کار میکنیم، ایشون تو آمریکا، من در حال حاضر توی کانادا.
اوکی، بفرمایید چه خبر است؟
چی
فیرو بگم؟ حالا هر جور دلتون میخواد دیگه. نه من چون اطلاعات کلی اون، من باید اسکلت بندی ارتباط رو بفهمم بعد بتونم اطلاعاتمو درش بگذارم. جا
ما حقیقتش این که خب اون سال اولی که بهتون گفتم که با هم دوست بودیم، یه رابطه خوب میگم یه جوری بود که مثلا بیشتر توی خلوت خودمون بود رابطه، یعنی خیلی بیرون به جامعه نشون نمیدادیم رابطه‌مون، حالا به دلیل درخواستی که ایشون داشتن حالا خواستیم در مورد صحبت میکنیم، و اینکه منم خب مشکلات انگزایتی که داشتم، یه مقدار سوشال فوبیایی که داشتم، خیلی اونم یه موزل دیگه بود تو اون یه سال. ولی خب از لحاظ کلی رابطه خیلی خوبی داشتیم، از این بابت که خب با هم خیلی از همه لحاظ، یعنی هم فکر کنم رابطه احساسی خوبی داشتیم، همیشون به من کیر میکرد، هم من به ایشون. ولی خب این معضلات وجود داشت، همیشه باعث درگیری بین ما بود، هم مشکل من، هم مشکلی همین که من در دوست داشتم رابطه علنی بشه ولی ایشون خیلی تمایل نداشت، حالا به دلایلی. به هر حال بعد از این سفری که من به ایران داشتم و به دلیل برای درمان چون مشکلات انگزایتی من باعث مشکلات دیگه هم شده بود که علاوه بر جسمی، من به ایران رفتم برای درمان. وقتی برگشتم مدت طولانی بود، البته مثلا حدود 2-3 ماه بود که وقتی برگشتم ایشون با یه نفر دیگه آشنا شده بود، بدون اینکه خب من در جریان باشم، باعث شد که ما رابطه همون خب طبیعتا من عکس من خیلی بدی نشون دادم تو اون موضع، تو موقعیت به دلیل کار هر کس نمیدونم، نمیخوام خودم توجیه کنم، ولی به هر حال چیزی که اتفاق افتاده رو من دارم براتون میگم. به هر حال من رسپشن خوبی نداشتم، ولی نه اینکه طولانی باشه، مدت کوتاهی خب، و بعد از اون دیگه هر کسی رفت سراغ زندگی خودش. همونطوری گفتم خب 2 سال ما از هم دور بودیم، بعد 2 سال من یه رابطه رو به تازگی شروع کرده بودم که ایشون خواست که ما با همدیگه رو ببینیم، که صحبتی که شد این بود که ما میتونیم دوباره به هم برگردیم، ولی خب همونطوری گفتم من یه رابطه رو شروع کرده بودم. به هر حال منم نمیدونم به دلیل شاید علاقه‌ای که داشتم به ایشون با وجود اون، نمیدونم حالا میشه کنکاشش کرد، ولی به دلیل علاقه‌ای که داشتم قبول کردم و همیشه هم فکر میکردم که یه روز این اتفاق میفته و ایشون در میگرده، ولی به هر حال قبول کردم و با اینکه راه حال رابطه بودم تلاش کردم که اون رابطه جدیدم رو تموم کنم و رابطه رو هم با ایشون جدیدی رو با ایشون شروع کنم، که این اتفاق افتاد. البته کش و قوس خیلی زیادی داشت، یعنی هلوش شاید یه سالش رو همش کش و قوس بدیم که هم بتونم اون رابطه رو تموم کنم و دوباره با ایشون شروع کنم، و به حال این اتفاق افتاد و از این موقع میتونم بگم ما رابطه رو خیلی خوب بود، رابطه خیلی خوبی داشتیم. ولی از اینجا بعد من درخواست داشتم، برعکس این دوره من درخواست داشتم که رابطه پنهان باشه تا مدتی و علنی نشه، شاید به دلیل اون ذهنیتی که توی جامعه ایرانی اون شهری که بودیم ایجاد شده بود، دوست نداشتم بخوام در حال مقداری من کیر میکنم به بس از همه همینطور باشم. در حال بعد از اونم که خب من اینجوری شد که از اون شهر رفتم، به دلیل که کاری که برام پیش اومد رفتم به شهر دیگه تو کانادا دیگه، از اون موقع ما رابطه‌مون لانگ دیستنس شد، در واقع یه سال آخرش، که بعد تو این بازه یه سال ایشون رفتن آمریکا و باز در واقع کشورمون هم حالا دورتر هم شد، ولی با این حال ما همچنان خب در رابطه بودیم، و تا اینکه این بازه مدت آخر ما بحث همین که بالاخره میخوایم چی کار بکنیم مطرح شده، و حالا یه سری مشکلاتی ایشون داره، یه سری مشکلاتی من دارم، و واقعا گیج هستیم دکترمون و نمیدونیم که واقعا انتخاب درست برامون چیه، برای همین هم تماس گرفتیم که با شما مشورت کنیم. یه خلاصه‌ای بود از اون چیزی.
متوجه شدم. خب به من بگید که دوتا موضوع و مسئله‌ای که شما در ایشون یا در رابطتون میبینید چی عزیز؟
من میبینم. آها. مشکل در واقع من
دو تا موضوع، دو تا مسئله و مشکلی که هم اکنون است و شما رو در تصمیم گیری مردد میکنه.
بهتر شاید چون دو تا پرسیدی مهمترین ها شو بگم. من حقیقتش فکر میکنم یکی شاید این بشه که ما دقیقا من یه مقداری علاقه داشتم به اینکه به ایران برگردم، ولی ایشون با این توی این مدت یه مقدار ما تقریبا منتقلیه با همدیگه برد بشه، ولی ایشون دوست داره حتما اینجا زندگی کنه. اینکه ایشون تمایل داره حتما اینجا زندگی کنه و اصلا هیچ علاقه به برگشت به ایران نداره یه موزل من هست و که البته من با این کنار اومدم، ولی به هر حال یه مشکل من بوده دیگه. الان تصمیم هم برای این گرفتم که بمونم، ولی با این حال به حال مشکل. این مشکل دیگه هم که هست این که یه مقداری ایشون خودخواه هستن و من یعنی نه که خودخواه، شاید این مقداری که من مثلا فکر میکنم باید یه عاطفی، شاید به این شکلی که شاید دختر باید عاطفی باشه، عاطفی نیستم، یه مدل دیگه ای هستم، ولی به اون شکلی بیشتر منطقی، یادم منطقی و مثلا تحلیل کن و اینجوری هستم. یه مقداری منم با این قضیه مشکل دارم، ولی با این حال میگم با وجود این ها رابطه خیلی خوبی داشتیم، ولی به حال این دوتا موزلی شاید مهمیه که من
اوکی. به من به دختر خانومی که هستن دوستتون، شما دلتون میخواد راجع به این موضوع اگر توضیح دارید بدید؟
بله حتما. ایشون خیلی گزارش درستی دادن راجع به هیستوری که داشتیم، دقیقا درست گفتن و راجع به مشکلی که شما گفتین، منم اگه بخوام دو تا از مشکلای مهمی که من از دید من میبینم توی رابطه، یکی تفاوت خانواده هاست که ما داریم، چون که خانواده ایشون توی ایران زندگی میکنن و خانواده خیلی مذهبی هستن، خانواده من از ایران بیرون هستن، این بر زندگی میکنن، خیلی اوپنمان دادن، خیلی با هم فاوت از خانواده ها. من میترسم که این در آینده مشکلی برای ما ایجاد بکنه. و دومین مشکلی که من میبینم توی رفتار ایشونه، چون در حالت عادی خیلی رابطمون خوبه، خیلی نسبت هم هیجان داریم، بعد از این همه مدت هنوز هم یعنی فکر کنم لانگ دیستنس خیلی خیلی عالی داشتیم، اصلا خوش گذشت لانگ دیستنس موبایل، همه شکایت میکنن که لانگ دیستنس سخته، باعث میشه رابطه ما به هم بخوره، ولی ما هیچ وقت مشکل نداشتیم و حتی لذت بردیم. ولی موضوع که هست اینه که بعضی وقتا ایشون موقعی که عصبانی میشن و موضوع مهمی باشه که دلیل عصبانیتشون باشه، خیلی رفتارای زشت و عجیب و خیلی غیر منتظره انجام میدن که اصلا واسه من قابل قبول نیست و من خودم هیچ وقت اون رابطه اون رفتارا رو انجام نمیدم.
نه مقصودتون از نه صبر کنید، اولا به من بگید، شما برگردیم سراغ ماجرای محل اقامت. شما میخواید در امریکا باشید، ایشان میخوان برن ایران، ولی اگر قرار شد اینجا بمونید، ایشون توانایی یا شما توانایی رفتن به کانادا یا اومدن ایشون به امریکا هست؟
بله هست.
اوکی. دوم به من بفرمایید که ماجرای رفتار غیر عادی یا بد ایشون در چه حدی، یعنی چه میکنه؟
در حدی هست که وقت از خیلی کم پیش میاد، شاید مثلا هر 6 ماه یک بار مثلا پیش اومده یا شاید حتی کمتر، ولی وقتی که پیش میاد ایشون تقریبا میگه هر رفتار زشت باشه از خودشون نشون میدن دیگه، تهدید میکنن، تحقیر میکنن، ایمیل های با حرفای زشت مینویسن مثلا یا تکست های اینجوری، یعنی مثلا چیزی که واقعا فکر من نمیگنجه که هیچ وقت بخوام همچی کاری بکنم و اصلا واسه من خیلی سخته همچی چیزی رو قبول کردنش از طرف پارتنرم.
خب آخه بذارید برگری میذاره به عقب، شما وقتی که با هم دوست بودید، شما ایشون رفتن ایران، شما اینجا دوست گرفتید، فکر نمی‌کنید خیلی چیزا همونجا شکست و اصلا علت برگشتن ایشون فقط به خاطر این بود که مطمئن باشن شما کسی نیستید که برید و شما چه حقی داشتید برید و شما رو برگردوندن؟ به من بگید شمایی که این آدم اینقدر خشمگین و عصبانیه، اون موقع که به یک اعتبار شما رابطه رو خراب کردید واکنششون چه بود؟
واکنش خیلی شدیدی نشون دادن، یعنی بدترین چهرهی که من تا به حال از ایشون دیده بودم و اون موقع دیدم که دقیقا همین چیزا بود که تحقیر کردن و خیلی تهدید کردن، من اصلا می ترسیدم یه مدتی از ایشون، خیلی چیزای وحشتناک، حتی فیزیکی هم برخورد کردن، یه بار زدن تو پوست من.
شما چرا برگشتید عزیز؟
من برگشتم به خاطر اینکه دو سال گذشته بود، شاید حالا اون حد و اندازه خشم و بدرفتاری و این چیزه یکم کمرنگ شده می تو ذهنم، ولی دلیل برگشتن من این بود که واقعا احساس کردم که دوستشون دارم، واقعا احساس کردم که اون رابطه‌ای که داشتیم و هیچ وقت نمیتونم با کس دیگه تجربه بکنم و احساس کردم ما خیلی چیزایی داشتیم که یونیک بود، خیلی لذت میبردیم، خیلی شبیه همدیگه بودیم.
خب اگر همه این چیزا بود چرا فقط دو سه ماهی که ایشون رفتن ایران شما با یک کسی دیگه رفتی؟
به خاطر اینکه اون موقع چون یک سال اول ما خیلی مشکلاتی دیگه داشتیم که الان دیگه نداریم. یکی از مشکلاتی که داشتیم این بود که خب اولا که ایشون داشتن با مریضیشون دست و پنجه نرم میکردن که حالتا من سعی میکنم که پشتیبان باشم و کمک بکنم، ولی همون یه کمی رابطه رو سخت و یه کمی اذیت کننده بود. و دلیل دیگرش این بود که من اون موقع میخواستم رابطم پنهان باشه چون نمیخواستم همه بدونن که من توی رابطه هستم.
چرا؟ چرا؟
به خاطر اینکه شهر کوچیکی بود که ما زندگی میکردیم و باقی توش و کلن اونجا مردمونش اینجوری بودن که فقط داستانه.
شما من بگید این اتفاق ایران افتاد یا خارج از ایران؟
نه تو کانادا.
خب تو کانادا شما نگران قضاوت کانادایی ها بودی؟
نه قضاوت مردم ایرانی.
این که پنجاه تا صد تا ایرانی هستن، دو تا پسر و دختر همسن و سال با یه رشته با هم دوستن، چه اشکال داره؟
خب من میخواستم رابطه مطمئن باشم که یه رابطه جدی و مهتم بعد پابلیک کنم رابطه مو، نه اینکه با هر کسی تا آشنا میشم.
حالا شما چرا برای بار دوم به هم زدی؟
برای دوم منظورتون
چیه؟ آخه شما بعد از اون برگشتید دیگه، دو سالی با هم بودید، ولی آخه یه سال با هم بودید ایشون رفتن شما دو سال نبودید، بعد این دفعه که برگشتید با هم بودید، بعد ماجرا تبدیل شد به لانگ دیستنس، درسته؟ پس فقط یک بار شما بمده. خب حالا به من بگید که ایشون فکر بودین اون حالت خشم و عصبانیتشون ممکنه بازم خودشو نشون بده؟
فکر میکنم بله 99% یا شاید 100% اگه به همین روال ادامه بدن قطعا، چون که تا به حالم نشون داده، حتی اخیراً موقعی که مثلا ما خیلی جربهتون بالا میگرفت سر این که اصلا رابطه باید ادامه پیدا کنه یا رابطه اشتباه باید قطع کنی، سر این موضوع که میشد که مثلا رابطه باید قطع شه یا چی پار کنی، ایشون بعد وقتا ریاکشن های ناجوری نشون میدادن.
روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنید، این صحبتون با هم دارم. شنگ و رجمن با ما باشید.
و اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت cirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصاً صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800 332 9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز امروز و فردا مهم چهارشنبه 25 نوامبر شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا از سایت kabaretehran.com دیدن کنید.
مخور غم گذشته
بلیت در axs.com کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com ارائه ای از احمد مسعود.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که می توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بذار من از شما یه سوال دارم. موضوع جدی که برای شما چند سال قبل پیدا شد و برای به هر حال یه نگاهی به اون به ایران رفتی چی بود؟ یعنی موضوع استراب و وسواس اینا اگر بود در چه حدی بود و چه چیزهایی رو موجب شده؟
من حقیقتش یه مقداری کلن این مشکل از قبل داشتم که سوشال فوبیا یه مقداری داشتم. بعد جوری میشد که حالم بد میشد، یعنی موقع و در واقع تو به غذا خوردنم مشکل پیدا کرده بودم، تو مشکل معده پیدا کرده بودم در واقع، و این وقتی وارد رابطه میشدم شدیدتر میشد هر موقع، حالا چه ایران چه اینجا، که با ایشون خیلی شدید شد، حالا نمیدونم بیشتر شد. بعد دیگه واقعا تبدیل بهش واقعا چیز روزمره شده بود برام دیگه. من اینجا نتونستم درمان کنم که مجبور شدم برای اینکه بتونم راحت‌تر در حال چیز کنم درمان کنم خودم رو برگشتم دیدم.
بعد چه شد اونجا؟ الان چگونه ای؟
مشکلات معده‌ام که خیلی بهتر شد، کلا بعد از طول مدتی کلا خوب، چون به هر حال فقط اون نبود، یه مقداری زخم معده و اینا هم داشتم ولی اون تاثیر داشت، ولی مشکلات استرس هم همینطور هی کمتر شد، ولی دارو مصرف کردم براش. مثلا 5 سال من دارو مصرف می‌کردم، ولی الان یه سال هست که دیگه داروی استفاده نمی‌کنم.
اون وقت آیا در گذشته این استراب شما موجب عصبانیت هم می‌شد؟ چون عصبانیت آبیست که به بهترین صورت ممکن روی آتش استراب و نگرانی میریزه. آیا فکر میکنید اون عصبانیت ها ناشی از استرابتون بود یا خودش به خودی خودش در خانواده شما از جانب خانواده پدری و مادری زمینه ارثی داره؟
واقعیتش من کلا آدم خشن یا عصبانی نیستم، ولی خب به هر حال ممکنه استرابم تاثیر گذاشته باشه، ولی اون سیچویشنی که ایشون گفت من عصبانی می‌شدم، اونطوری که خودشون گفت من کلا آدم اینجوری نیست که همیشه عصبانی شده باشم. دقیقاً تو وضعیتایی که هر موقع احساس کردم که رابطه‌مون داره از دست میره من عصبانی شدم، یعنی دقیقاً تو اون موقعیت ها بوده. حالا ممکنه هر 6 ماه اتفاق افتاده، ممکنه هر 3 ماه. کلا آدم
متوجه شدم. شما فرزند چندم هستی؟
من من فرزند سوم.
از چه؟ خب فاصله تون با قبلی چقدره؟
فاصله
سه سه، یعنی هر سال دیگه. فاصله سنیتون با برادر یا خواهر قبلیتون قبل بزرگتر از شما چقدره؟
سه سال با خواهرم، بعد 6 سال هم طبیعتاً با اولی دیگه.
آکی، به من بگید مادر کار میکردن یا نمیکردن؟
نه من مادرم کار.
کار میکردن؟
نه خونه دار.
خب شما چرا یه همچین سپریشن انگزایتی استراب جدایی داری؟ آیا غیر از مادر کسی دیگه هم در خانه بود؟
نه.
اوکی.
مادر و ما.
کی شما رو فکر کنید به مهد کودک و جایی از این قبیل فرستاده؟
من مهد کودک نرفتم چون دوست نداشتم، گریه میکردم و یادم گذاشتن منو، ولی خب من دیگه اصلا تحمل نمیکردم، دوباره دیگه نرفتم، برگشتم خونه. سال اول مدرسه هم اوایلش همین احساسو داشتم که مامان میومد مدرسه مدتی بود همیشه تا من دیگه عادت کردم.
ببینید مسئله جدی شما سپریشن انگزایتی استراب جدایی دیگه، و اونو چون حل نکردی، نمیدونم هیچ وقت هم روش کار کردی، برای که اون مسئله ایست که وقتی بخوان ترکتون کنن شما دیوونه میشی.
آره فکر کنم این مشکل داشتم، ولی حس میکردم حل شده، چون به هر حال من الان از 18 سالگی از خانوادم دور بودم، اومدم یعنی شهر عوض کردم، تو ایران 8 سال تو ایران شهر دیگه بودم، بعد اومدم.
نه اونا فرقی نمیکنه. نه سپریشن انگزایتی تو ارتباطات سنگین احساسی عاطفیه، بعد معلوم نیست با خانواده همچنان در آیندهش ادامه پیدا کنه. نه اون مسئله. خب حالا به من بگید که واقعا چه چیزی مانع از این است که شما اگر میخواید ازدواج کنید و هم ازدواج کنید؟
واقعیتش نمیدونم، من حس میکنم مشکلاتی که ایشون داره شاید بیشتر از مشکلات من باشه، همطوری حس میگه، ولی خب من شاید مهمترین مشکلم اینه که ایشون خیلی با ایران رفتن من، شاید رفتن که نه، کلا این که شاید یه موقعی من بخوام مثلا چه میدونم یه بازی برم ایران زندگی کنم، یه مدتی سر این بشین بحث میکردیم، اصلا با این قضیه کنار نمیان. من شاید یه ذره از این نگرانم که یه مقداری نتونم خونه آدم و دیگه واقعا برای مدت طولانی ببینم، یه مقداری نگرانی اصلی اینه، ولی خب حاضرم دارم این کارو میکنم به خاطر خب رابطه همو دوست دارم، ولی در این حال ته دلم نگرانم اگه واقعیتی شده، شاید مهمترین مشکل من این باشه. و از طرفی همونطوری گفتم گاهی اوقات نگران میشم چون من مقداری بیشتر از ایشون همیشه تو رابطه احساسی و عاطفی بودم، ولی ایشون کلا آدم منطقی هستن و سعی میکنن همه چی رو با منطق حل کنن، این مثلا شاید برعکس همیشه باید بشه، ولی خب اینجا برعکس.
بگذارید از دوستتون بپرسم ایشون چه نظری دارن، شما چی فکر میکنید عزیز؟
راجب چی آقای دکتر؟
درباره ازدواج کردن و نکردن.
بله من راستش من همیشه از این میترسم، چون ایشون همیشه این صحبت رو میکردن که دوست دارن برگردن ایران، خیلی با خانوادهشون نزدیک هستن و احساس میکنم خیلی وابسته هستن به خانوادهشون از لحاظ عاطفی. من همیشه از این میترسم که ایشون الان مثلا خب برای اینکه با هم ازدواج بکنیم مثلا خب فکر کنن که آره میخوان اینجا باشن، این مثلا آمریکا یا کانادا زندگی بکنن، ولی مثلا 5 سال 10 سال که دیگه این احساسات هیجانی و این چیزا فروکش کنه، بعدن یه حرفش نوبت کنن که نه من میخوام برم ایران، اگه میای بیا، نمیای مثلا من میرم. بعد خیلی میترسم. بعدن ایشون چون کلا آدمی هستن که خیلی مرددن و خیلی حرفشون رو عوض میکنه، این منو خیلی میترسونه، یعنی چون زیاد ازشون دیدم که یه هفته یه حرفی رو میزنن، این هفته دیگه میگن نه من تصمیم عوض شده، بهتر همون کار قبلی رو بکنم، و دوباره مثلا دو هفته که میگن میگن نه من به نظر من اصلا بمونم بهتره، من نمیتونم ایران باشم. برای همین من اصلا نمیتونم اعتماد کنم به حرفی که ایشون میزنن. این دوتا برای من خیلی
خب البته مهمه. شما نمیتونین به ایشون اعتماد و اطمینان کنین، ولی ایشون هم به خودش اعتماد و اطمینان نداره. این چیزی نیست که اون رو برای شما بگه، وقتی هم که یه حرفی میزنه اون موقع صمیمی و صادق هست، ولی بعداً نگاه و نظرش عوض میشه. ببینید عزیز، ایشون ماجرای وابستگیش به خانوادهشون جدیه، و بعدم احتمال این که همینقدر که بین شما یه کمی اختلاف پیدا بشه یا مشکلاتی پیدا بشه یا زندگی عادی بشه، ایشون ماجرای خانوادهش سرکلش پیدا میشه. اون نگرانی شما بیهوده نیست و خیلی هم جدی است. البته میدونم پاسخ شما چیه، ولی شما چرا نمیخواید برید ایران زندگی کنید؟
آقای دکتر، من اصلا نمیرم که شخصیت آدم باشم که بتونم تو ایران دوام بیارم. یعنی واقعا اون سال آخری که ایران بودم که لحظه شماری میکردم بیام بیرون. صد از وضعیت اجتماعیش و سیاسیش و همه چیز واقعا حالم بد میشد.
نمیفهمم. بنابراین عزیز،
البته خب یه دلیل دیگه هم داره، ایشون کلا خانواده‌شون این دارن، یعنی پیششونن، من کلا خانواده‌ام ایران، یه دلیل اصلیش هم دیدم.
مشکل شما به نظر من مشکل محل اقامتتون هست، ولی یه کمی هم بیش از اون. علت چه میناست که شما یه کمی رابطه رو هم کش دادید هم خراب کرد، میدونید؟ یعنی این بازی هم که الان دارید به دلیل درگیری بوده که تو این مدت با هم داشتید و این تنها به هر حال سرگرمی ذهنی شماست در این ایام سختی که دوره دکترا و دانشجوییتون رو داشتید. حالا سوال من از هر دوی شما اینه که خانواداتون راجع به این ازدواج همراه با ماندن در امریکا یا کانادا چه نظری دارن؟
فکر میکنم خانواده من که خب من مثلا چون در حال مطرح میکردم باز دوباره نمیدونستم، فکر میکردم تموم شده باز دوباره، خب به هر حال دوباره، ولی کلن فکر میکنم با موندن من اینجا که مشکلی ندارن الان، ولی خب اینیشیالی قرار این بود که من برگردم، ولی الان خب مثلا احساس میکنم اگه من بگم اونا مشکلی ندارن، فقط اونا هم شاید همش خطشون که دلشون زنگ میشه و این، ولی از بابت رابطه هم شاید خیلی تا دیتیل زیادی رو ندونن که مثلا چی گذشته بین ما، ولی میدونستن که ما در رابطه هستیم، ولی خب فکر میکنم یه نقضی دیو شاید بهشون گفتن مثلا نه من اینجوری زیاد موقع راحت نبودم.
شما چی عزیز؟ شما چی؟
بله منم راستش خانواده من فکر میکنم که دید مثبتی ندارن نسبت به رابطه ما، یعنی اون ما یک سال اولی که با هم توی رابطه بودیم درسته رابطه ما پنهان بود، ولی خانواده من کاملا در جریان بودن، حتی ایشون میمدن مثلا خونه ما مثلا گپ میزدیم میشستن، یعنی میشناختن مادر پدرم اینو، ولی بعدن که این ارتباط به صورت بعدی تموم شد بازم تا یه حدی خب در جریان بودن و متوجه شدن که چه اتفاقاتی افتاد و الان هم احساس کنم یه دید مثبتی ندارن نسبت به ازدواج ما.
بله خب حالا اگر بهتون بگم سوالتون از من چیه، فکر کنید سوال چجوری میشه فرموله کرد و مطرحش کرد؟
خب آقای دکتر نگاه کنید، من فکر می‌کنم سوال ما اینه که ما واقعا گیجیم به خاطر اینکه خیلی به هم کشش داریم، خیلی به هم احساس واقعا دوست داشتن و توی هر دومون هست، یعنی اصلا طوری که واقعا نمیتونیم به راحتی بگذاریم از این رابطه.
شما چرا شما چرا ابرازش نمی‌کنید؟
من به خاطر اینکه نمیدونم، به خاطر اینکه شاید همین که یه کمی خب آره زر حالت آدم احساسی و اینکه برونگرایی نیستم الهاز عاطفی، ولی همش احساس همش میشه خودم فکر میکنم که اگه رابطمون جدی بشه ازدواج کنیم اون موقع من
یعنی اون موقع قول میده. شما چندمی هستید؟ چند تا خواهر برادر شما دارید؟
من دومی هستم، بچه آخرم، دو سالم با خواهرم اختلاف سن دارم.
چقدر پدر و مادر اختلاف زن و شوهری با هم داشتن یا نداشتن؟
پدر و مادر من خیلی هر دو به هم دیگه اتفاقا خوب رابطهشون، یه دعوایی همیشه بوده بینشون، حتی کوچیک چه بزرگ، ولی همیشه مدل هندل کردن و برخوردشون با هم دیگه خیلی محترمانه مؤدبانه بوده، هر دو هم خیلی هایلی ادوکیتد هستن و خیلی مثبت بوده همیشه رابطهشون.
رابطه جنسیتون با هم چطوره همکنون؟ خوب، بد، متوسط؟
ما شاید از 100% 120%.
به من بگید که خواهرتون نظرش چیه راجع به ازدواج شما؟
خواهر من راستش دید مثبتی ندارن.
اگر من بهشون بگم چرا به پدر و مادر خواهرتون، استدلالشون چیه؟
به خاطر اینکه فکر میکنم بگن که چون ایشون آدم نیست که بتونه تصمیم بگیره و بتونی برای زندگی روش حساب بکنی.
نه، وابستگی ایشون سخت و سنگین عزیز، ایشون هنوز اون میدونید، و با وجودی که انتظار از شما دارن که احساستون رو ابراز کنید و این علاقه رو بیش از حد میخوان، اون به این دلیل نیست که شکی در شما همکنون داره، از حرفاشون هم پیداست، ولی موضوع این است که ایشون به این راحتی جدایی از خانواده براشون مسئله است، علاوه به نوعی با رفتنشون به ایران میخوان درگیر به هر حال نتایج زحماتشون باشن که تو این مدت کشیدند، و یه نوعی به دلیل باز همون وابستگی و آسیب دلشون میخواد خانواده بهشون مفتخر و سرفراز باشن، و وقتی در امریکا یا کانادا هستن در حقیقت وسط این اقیانوس گم میشن. این مسئله جدی شما هست. من روی ایشون برای بلند مدت خیلی حساب نمی کنم، یعنی نه به خاطر بیوفایی بلکه به خاطر کششی که از جای دیگه است که خیلی سالم هم نیست و ایشون رو به اون مرز از استراب رسونده و به هر حال سپریشن انگزایتی سنگینی داشتن. بعدم مادر بعد از اینکه دیده ایشون نمیخواد بره مهد کودکیشون رو تا چند سالگی نگه داشته و این اعتیاد رو عمیق و سنگین کرده، به طوری که ایشون یه مقداری بدون حضور اونا در ذهن و زندگیشون احساس خوبی نمی کنن. و به همجاست که خیلی هم جا برای شما نمیمونه. علت اینم که اینقدر حساسنه که دوبار اصرار کردن که شما احساستون ابراز نمی کنین، صرف نظر این که متاسفانه شما هم این گونه هستید، به خاطر یه مقدار پراجکشن خودشونه. یعنی ایشون هم در مجموع شما رو میخوان برای که فکر میکنن خوبید، ولی به هر حال اون ضربه‌ای که به ایشون خورده همچنان وقتی که ذره اوضاع بد بشه ایشون رو متوجه اون زخم میکنه و واکنش تند عصبیشون هم از اونجا میاد. حقیقتش اینه که یه مقداری اگر یه کسی باشه یه 30-40 جلسه‌ای با شما کار بکنه شاید بتونه کمکتون کنه که این خار و خاشاکایی که سر راهتونه بردارید و بتونید کمی امیدوار حرکت کنید. ولی اگر این کارو نکنید من نگران برخورداتون تا بعد از 6 ماه هستم. شما این شایعه کرد بعد از 5 سال 10 سال نه. به نظر من جنگ شما میتونه به راحتی بعد از 1 سال شروع بشه. مخصوصا وقتی خانواده‌ای که فعلا میگن آزادی هر کار دلتون میخواد بکنید، بعد از که دیدن شما کاری میخواید بکنید که مطابق میل اونا نیست، شما به خاطر ازدواجشون ایشون به خاطر ایران نرفتن، به هر حال جنبه مانورهای احساسی عاطفی اونا که به سمت شما شلیک میشه و میفرستن یه مقدار کار رو براتون سخت میکنه و حامیان محکمی برای مواظبت و مراقبت از زندگی کمی شکننده تون نداری. من احساسم این است که یا نظرم این است که یک کمی به هم فرصت بدید و اگر با یه نفر آگاهی کار بکنید میتونه یه چیزایی رو در شما ببینه که آیا امیدی به این هست که دیگه بتونید راه که افتادید برید یا اینکه باز ممکنه زمین بخورید. به هر حال ارتباط کلیتون وقتی فقط دوتایی هستید، تنها پسر و تنها دختر شهرید، خوبید، ولی وقتی که به هر حال نه اینکه دیگران باشن، همینقدر که زندگی دیگری دور و بر شما اهمیت پیدا کنه یا چیزهای دیگه‌ای تو زندگیتون اهمیت پیدا کنه مسئله پیدا می‌کنید. خوشحال هستم از رابطتون ولی نگرانم هستم، یعنی کاملا بهتون حق میدم هر دوی مقداری دو دل باشید. مخالفت خانواده شما و مخالفت پنهان خانواده ایشون هم نقش بد و منفی داره. شما کجای امریکا کدوم ایالت هستید عزیز؟
کالیفرنیا.
حالا اگر یه موقع ایشون آمدند، اگر آمدند، گرچه من اونقدر وقت و فرصتی ندارم ولی برای یه فرصت کوتاه بدم نمیاد اگر ایشون باشن هر دوتون رو ببینم، اگر یه موقع نه به این خاطر بیان، برای که یه چیزایی رو من باید بیشتر ببینم، چاپ برای که برای من اون ارتباط بادی لنگویج شما من یه سری پیام ها میده که الان از اینجا نمیگیرم و اون چیزیست که به هر حال احتیاج هست. ببینید چی کار میتونید بکنید در جهت اینکه کسی رو پیدا کنید با هم صحبت کنید، ولی خب به هر حال با این فاصله های مقدار مسئله است. ضمناً هم شما هر دوتون، حالا مثلا شما به پدر مادرتون که مخالف خواهر که مخالف هستن، صحبت های اگر اذیتتون نمی کنه صحبت های من رو بگذارید بشنوم، برای این که من فکر میکنم بد نیست یه ذره چراغا رو روشن کنید و نترسید و الا میتونید سخت پشیمون بشید، هر دوتون هم یکمی شکننده اید، مدت طولانی هم با هم بودید، رابطه های بعدی رو هم اگر بخواید به وجود بیارید بدون آسیب و بدون تهمانده این رابطه نخواهد بود که اونا رو هم میتونه خراب کنه. اینی که به هر حال یه راهی رو اومدید خوب نیومدید، کمی خرابش کردید، الانم اشکالات کلی دارید، ولی توانتون هست که حلش کنید یا کمک بگیرید حلش کنید. ولی با این حال اگر برید سراغ هم، ممکنه خیلی زود یکیتون کنار بکشید، دومی هم وقت ناچار باید بره کنار، برای که از جانب خانواده ها اون که شما رو به هم بچسبونن نیستن، درست برعکس شاید منتظر میشن که نگاه و نظرشون که فکر میکنن حتمی و قطعی و درسته، اون موقع درست بودنش بیشتر برشون ثابت میشه. به هر حال زندگی پر از دودلی دارید، بیش از این الان ترجیح میدم حرفی نزنم. لطف کنید خانوادتون شما در جریان بذارید، یکی دوباره هم این صحبتهای منه، نه این که اصلا اهمیت داره، بشنوید. بعدم صمیمانه صادقانه حس و احساستونه بگید ببین به کجا میرسید. امیدوارم به نتیجه‌ای که خیر و صلاحتونه برسید. من متاسفانه مدتی هست از پیام هم گذشته، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مطمئنم حرفایی دارید بزنید، ولی جاش یک کمی دیگه اینجا نخواهد بود، برای که خیلی بحثا و حرفا کلی بوده، ولی این مقدار جزئیات است. ولی اگر شما اومدید لس آنجلس و خواستید زنگ بزنید و بگید ماجراتون رو، اون وقت من شاید یه فرصت کوتاهی بکنم ببینمتون، نظرم اونجا راحت‌تر و بهتر بیان کنم. یه مقدار پرسشی هم دارم که رو خط رادیو اینا مناسب نمیاد. برای هر دوتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی ممنونم.
شنگ و نجمن با ما باشید.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر.
روز بخیر عزیز، بفرمایید. ببخشید صداتون یه ذره قطع و وصل میشه.
چون میدونم از تعریف تمجید زیاد خوشتون نمیاد، فقط بخواستم عرض کنم خدمتتون واقعا سپاسگزارم ازتون بابت این برنامه پنج شنبه تو مخصوصا و رادیو همراه. اگه برای یکی همراه نباشه، برای من یکی همراهه، چون باورتون نمیشه من از صبح این گوشی تو گوشم هستش تا ساعت به پنج شیش بعد از که از سر کار میام خونه.
عجب کاری میکنید مرد حسابی. پس حقوق کی میگیره؟ حقوقتم بفرست بیاد دیگه بابا.
اگر واقعا این رادیوت نباشه من واقعا نمیتونم کار بکنم، اینجوری بگم بهتره. این تعریف تمجید نیست، فقط این ثمره نهالیه که شما خواستیم به اسم رادیو همراه و خسته نباشیم و براتون امیدوارم که در آینده نزدیک صدای شما از ایران بشنویم و بگین اینجا رادیو رادیو همراه از ایران.
مرسی. نه اون آرزو بهترین ها بود. مرسی.
خواهش میکنم، واقعا خسته نباشین. تمام دوستانی که دارم کار میکنم، اولا که من مشکل بزرگی که دارم در زندگیم اینه که با صدای خیلی بلند صحبت میکنم و زود عصبانی میشم یا خشمگین میشم. حقیقت بگم نمیدونم واقعا تفاوت خشمگین بودن عصبانیت در چیه، ولی در خیلی زود چجوری بگم میبرم و فریاد میکشم.
ببخش عزیزم، سب کن. البته تفاوت خشم و عصبانیت در تعریف درستش، خشم یه احساس یا حال بدی است که من دارم، عصبانیت یه رفتاره، یعنی تفاوت فیلینگ و اموشن احساس در مقابل رفتار. به نظرم تو اگر حرفی میزنی که من خشمگین میشم، ممکن اصلا به رو خودم نیارم، حتی نشون بدم خیلی هم خوشحالم، خیلی هم خوشم آمد. وقتی عصبانی میشم که واکنش فیزیکی نشونم، حرفی میزنم، رفتاری میکنم. برای اون تفاوت، حالا اون رو بعدا راجعش صحبت کنم. شما چند سالتون عزیز؟
من الان 50 سالم هستش.
چه مدتی است که از ایران خارجی؟
حدود 27 سال فکر کنم. اگر
وقت چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من دیپلم فنی دارم در رشته درودگری. و ولی الان در این کشوری که هستم اگر اجازه بگین
نه حتما عزیزم
بهتون میگم، چون خیلی جالبه برام، جالبه برای خودم که خواستم به شما بگم. تقریبا میشه گفتش که اسپیشل ورکرم، یعنی یه حالت الکترومکانیک انجینیر میشم، ولی مدرک خاصی ندارم.
از نظر ازدواج اینا چه کردید عزیز؟
ازدواج کردم، دوتا بچه دارم.
بچه ها چند ساله هستن؟
پسرم 13 سالشه، دخترم 21 سال شده 10 سال تفاوت سنی دارم.
اوکی خب چه خبر است تو برای چی لطف کردی تلفن کردی؟ برای خشم عصبانیت یا چیزی دیگه؟
عرض کردم خدمتتون طبق فرمایش شما من هر دو عکس العمل رو دارم، یعنی هم خشمگین میشم هم عصبانی، و این برای من خیلی کننده بود که خب چرا باید اینجوری بشه. و برنامه شما و فرمایش شما که گوش کردم، لطمه که در دوران کودکی وارد میشه، شاید احتمال داشته باشه این در من پدید اومده باشه، یا مشکلات زندگی که در 20 سال اخیر داشتم، نمیدونم حقیقت. واقعا میگم اولین باری که من دارم بیان میکنم، من در دوران کودکی از اون سوء استفاده جنسی شد بسیار زیاد، یعنی از شاید بگم از سوم ابتدایی، و گاه گداری بدون که کوچکترین فکری دربارش بکنم، دقیقا همون طبق فرمایش شما، این یه فیلم نه فیلم، این یه عکس صامت و جلو چشمم میاد، اون منظره، اون صحنه، و حتی یادمه که هیچ ناراحت نبودم، دارم فداکاری میکنم برای این شخص. شاید این شخص مریضه و باید بهبود کنه، شاید این شخص یه سیاره دیگه اومده و باید این کار انجام بده که تا بتونه مثلا زنده بمونه. در دوران این تصورات داشتم، ولی خب الان خودم
نه متوجه. بذار ازتون یه سوالی بکنم عزیز، و اون سوال اینه که آیا شما راجبه یه نفر حرف میزنید یا بیشتر؟
چندین نفر بودن، و بدترین موردش متاسفانه البته اون یک بار بود، نمیدونم چجوری میتونم بگم، پدر من بود. البته
در چه سنی عزیز؟
فکر کنم 11 سال یا 12 سالم بود، و پدرم مست بود، چون متارکه کردن، من با پدرم زندگی میکردم، من خواب بودم. البته شاید اون بدترینش بود، یعنی از هیچ وقت فکرم بیرون نمیره، و همیشه آرزوم این بود که بیان کنم به پدرم که میدونی همیشه اشتباهی کردی یا نه.
آیا فکر میکنی که ایشون وقتی که به هر حال از اون مستی بیرون آمد یادش نبود؟
چرا صبح اون روز با من صحبت کرد که دیشب هم مثلا من همیشه عملی رو فکر کنم انجام دادم، که من خودم رو چجور بگم، به قول معروف دادم به کوچه علی چپ و گفتم که چیزی به یاد ندارم.
و دیگه
تشرا نشد.
اون رابطه های دیگه تا چه سنی ادامه داشت عزیز؟
میگم از سوم ابتدایی تا شاید قبل از دبیرستانم، چون بسیار بچه خوش روی بودم، خوش صورتی بودم، خوش هیکل بودم. نمیدونم، و گفتم شاید
آیا اون موقع چقدر احساس بدی داشتید، یا به هر حال اون گونه نبود، و اون احساس هرچی بود چه بد از چه نوعی بود؟ خشم بود؟ احساس چه بود؟ یعنی واقعا
هیچ احساسی نداشتم، فقط احساس میکردم وظیفم این بوده که من باید خودم در اختیار بذارم. شاید
نه شما
این چیزی که من بیاد
نه متوجهم. چرا به من بگید چند تا خواهر برادر دارید؟
یک خواهر دیگه دارم، یه خواهر ناتنی دارم، یه خواهر تنی.
نه میخوام برگردیم سراغ ازدواج پدر مادرتون. کی با کی ازدواج کرد؟ کی جدا شدن؟ داستان چیه؟
موقع من 7 سالم بود متارکه کردن، خواهرم 2 ساله بود. بعد همین دیگه.
نه سب بود، یعنی وقتی شما 7 سالتون بود، خواهرتون 2 سالتون بود، پدر مادر از هم جدا شده؟
بله.
و شما با پدر زندگی کردید هر دو یا فقط شما؟
نه من که دقیقا این مادرم، خواهرم که با مادرم زندگی میکرد، ولی من دقیقا این توپ والیبال بودم.
نه به همجاست که شما ازم شما نه شما وقتی که پدر و مادر اونگونه با شما برخورد کردن، شما بدن به این نترسید که اولا من بدم، بعد با هر کاری که هر کس میخواد برای او بکنم. یعنی این از اونجا میاد که اولا کودک خودشو مسئول و مقصر میدونه و خودشو بد میدونه، و علاوه بر این که خودش رو بد میدونه و مقصر میدونه، حالا باید هر کاری که دیگران میخواد بکنه تا اینکه از این طریق بتونه به همه ثابت کنه که من اینقدر بد نیستم و خوبم. و بنابراین استدلال ذهنی شما به جهت یه چنین چیزی که اونقدر آزارتون نمیداده از اینجاست. آیا فکر میکنید خودتون هم زمینه ای رو فراهم اگر میشد میکردید که این اتفاق بیفته یا نه واقعا همه جا اونا بودن که شما رو یه جوری گیر می آوردن؟
منظورتون از زمینه؟
آخه مثلا ببینید، مثلا شما فرض کنید ببینید که مثلا پسر عموتون این کار رو میکنه، بعد بگیم من میخوام برم خونه اونا، یا بگیم من میخوام بمونم اینجا، یعنی شما زمینه ساختید؟
فکرش نکنم. ببینید بیشترین مواردی که پیش می آمد توی مدرسه ابتدایی بود، بابای مدرسه میگفتن یا پسر بابای مدرسه بود، که موقع که مدرسه کاملا خالی میشد منو مثلا میبردن توی محلی.
هر دوشون خبر هر دو بود، جدا جدا بود یا دو تای خبر؟
من دقیقا میگم یادم نیست بابای مدرسه بود یا پسر بابای مدرسه، میگم اصلا چون واقعا کوچیک بودم، سوم ابتدایی شاید دوم ابتدایی بودم، نمیدونم.
خب از کی متوجه شدید که واقعا باید این کار نشه و دیگه نشد؟ یعنی گفتید از وقتی رفتی دبیرستان دیگه، درسته؟
بله. موقعی که دبیرستان شروع شد اصلا، ولی خیلی خودم حقیقتش بخوام خیلی مایل به انجام این کار بودم اون موقع.
همین عرض منم هم همینه، به همین جاست که گفتم آیا زمین سازی میکرد و بنابراین چطور شد که در دبیرستان
مایل بودن؟ یعنی این که نه که مفعول باشم، منفعل باشم، یعنی انجام دهنده این کار باشم، یعنی خودم اون کاری رو انجام بدم که به روی من انجام شده، نه که از روی غرض. نه
متوجهم. آیا اینو در همون کودکی دارید میگید یا بعدش دوره دبیرستان؟
نه در دوره دبیرستانم، یعنی موقعی که با یه مقدار احساس بلوغ.
نه متوجه هستم. حالا بنابراین بذارید من شما رو بفهمم، یعنی شما در زمانی که در دبستان بودید این دیگران بودن، ولی بعدن در دوره دبیرستان این شما بودید که میخواستید و آیا اتفاق هم افتاد یا نه؟
شاید این کار انجام دادم.
اوکی.
بله.
یعنی با یک نفر یا بیشتر؟ فقط تعداد برای من
نه، با دو نفر.
اوکی. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید. چنگال اجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسا مدرن و معاصر ده ها نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه‌داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می‌شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی‌های بیشتر یا دریافت بلیط، لطفاً با شماره تلفن‌های 818 987 2240 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com. یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سن مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
در خدمتون هستم
جانم. حالا به من بفرمایید الان چه خبر است؟ ببینید اولا من یه نکته رو روشن کنم. آنچه که برای شما اتفاق افتاده متاسفانه در یه جامعه‌ای با توجه به ویژگی‌های ایران، به ویژه وقتی بین خانواده‌ها یعنی جدایی اتفاق میفته و بچه‌های مقدار بی سر و بی سامان میشن و افرادی مخصوصا در این موارد وقتی بچه‌ها زخمی هستن به هر حال بهشون نزدیک میشن و یه محیطی است که به دلیل محرومیت و ممنوعیت جنسی افراد سراغ همه کس میرن، حتی حیوانات، چه رسه به انسان. بنابراین واقعا موردی مانند شما یک قربانی تمام عیاره که هیچ تقصیری، گناهی، اشکالی، اشتباهی به هیچ شکل و فرمی نداشته و حتی واکنش های بعدی شما که در دوره دبیرستان هست اینقدر عادیه که در حقیقت اون واکنش نتیجه اون کنش دوران دبستان شماست. بنابراین من تو اون اصلا بحث و حرفی ندارم، برای این که میدونیم اصلا سیستم عصبی ما، مغز ما در این گونه موارد چگونه با این موضوع برخورد میکنه و تقریبا همیشه هم جوابای یک چیزه و این نشون میده به هر حال به صورت عادی و طبیعی این گونه عمل میکنه. ولی بیاد از اون بگذاریم، الان چه خبر است؟ چه چیزایی در ارتباط با اون موضوع
جو شد؟ که من دارم خدمت رو عرض کردم، صدای بلند منه و همون عصبانیت خشمی که از من بروز
متوجه. بذار ازتون سوال کنم،
شما ارتباطی داشته باشید؟
نه حتما داره. مثلا ببینید این خشمای انفجاری ناشی از اونه، یعنی اینا به دلیل مخصوصا ماهیتی که در جامعه ایران داره. چون ببینید اگر این اتفاق توی کشور اروپایی میافتاد اصلا یه پنجم اینم شما اذیت نمی‌شدید. علتش این است که موضوع اینقدر عمیق و سنگین و وحشتناک که در جامعه ایران ارائه میشه و چیزای نزدیک و مانند او وجود نداره. حالا پرسش من از شما اینه که آیا سی دی خشم و عصبانیت من شما شنیدید یا نه؟
نه متاسفانه من نشیدم.
خب نه ببینید عزیز، چون ببینید عزیز ماجرای خشم و عصبانیت یه پروسه و یه مکانیزمی است مربوط به خودش. مثل به نظر من تو شکستگی دسته یا مشکل قلبیه و به عنوان یه مشکل خودش به خودی خودش تو سیستم میتونه جا بیفته و به همجاست که خوشبختانه میشه باش برخورد درستی کرد. اولا تفاوت خشم در اینه که خشم وقتی است که من و شما یه اتفاقی برامون میفته که مخالف انتظارمونه و یا در جهت این هست که ما به آرزومون، به هدفمون، به خواستمون، به احتیاجمون یا به حقمون نرسیم و این پدیده است که برای همه آدم‌ها هر روز به خاطر واقعیت دنیای اطرافشون اتفاق میفته. فقط تفاوت اینه که برخی از آدم‌ها در روز در همون شرایط مساوی با دیگری 10 بار خشمگین میشن و دیگری واقعا 1000. دوم این که در ارتباط با این احساس ما 4 تا راه داریم. یکی عصبانیت، یکی بدترینشه که فرو خوردن خشم، یکی ابراز خشم express your anger و یکی anger management اداره کردم. من تو اون سی دی 8 ساعته اینا رو توضیح میدم و حتما بهتون توصیه میکنم سفارش بدید هر جای که هستید این میتونید اون رو بشنویدش، برای اینکه یک نیرویی است که باید مثل یه آب، مثل یه باران شدید، حالا یا باید تبدیلش کرد به یه سیل ویرانگر یا باید پشت سدی نگهش داشت و ازش استفاده درست کرد در همه زمین‌ها. بنابراین اون چیزی که شما میگید بسیار بسیار عادیه و کاملا برمیگرده به اینجا. البته معناش این نیست که دلایل دیگری نداره. فرض کنید زمین‌های ارثی، برای که میدونیم متأسفانه خشم و عصبانیت حالت شدید ارثی داره. دوم استراب، یعنی همه آدمای مضطرب مخصوصا اگر از کودکی اتفاق افتاده به نظر من مثل شیارهای مغزی یا خیابان‌هایی که در هم تنیده میشن، آدم ها برای کنترل استراب خودشون از عصبانیت استفاده میکنن. بنابراین بسیار طبیعی است که ته وجود شما یک نوع استراب که میتونه استراب عصبی و نوراتیک باشه اونجا نشسته، برای که به هر حال پدر و مادری که در 7 سالگی شما جدا شدن حتما مدت ها با هم دعوا و اختلاف داشتن و این برای ذهن کودک مثلا 4 ساله 5 ساله اصلا غیر قابل قبول و تحمله و در نتیجه یه نوع استراب عمیق و سنگین در وجود شما هست که از طریق عصبانیت اون رو کنترل میکنید، چون عصبانیت بهترین آبی است که به روی آتش استراب و وحشت ما میریزه و اون رو خاموش میکنه، چون بدترین احساس متاسفانه استراب و ناراحتی و نگرانی و وحشته. بنابراین اونها کاملا قابل فهم عزیز و ریشه‌ش هم از همون جاست، یعنی شما با یه مقدار اداره کردن خشمتون و از جانب دیگه یه مقداری با یه تراپیست خوب اگر یه مقداری کار بکنید که وجود شما را از هر نوع احساس بدی، تقصیری، گناهی، هرچه نامش هست رو دور کنه به صورت واقعی نه لفظی و ضمناً شما رو کمکتون کنه که یه چیزایی رو که در ذهنتون جا به جا کردید و تغییر دادید اونا رو سر جاش بگذارید و بعدن بتونید راحت‌تر و آسوده‌تر زندگی کنید. حالا هر جور که دلتون میخواد شما گفتگو رو ادامه بدید.
استاد عزیزم، من خیلی تلاش به این دارم که این کار خودم انجام بدم و فقط ناراحتم از اینه که واقعا دارم خانواده خودم هم عذاب گذاشتم، یعنی دخترم، بچه هم، حالا خانمم، البته با خانم خودم هم مشکلات زیادی هم دارم. به همین خاطر من یکی از دوستان دکترم پزشکم که اینجا داریم خواستم که منو معرفی کنه به یک دکتر روان پزشک و ایشون من معرفی کردم به یک دکتر خیلی خوب. من الان رفتیم اونجا ولی متاسفانه از نظر زبان، نه که بگم مشکلی دارم، ولی اونجور که من به راحتی میتونم با شما صحبت کنم با این دکتر روانپزشک نمیتونم صحبت کنم. ولی ایشون نتیجه‌ای که البته این صحبت رو من باشون نکردم، صحبتم فقط صحبت خشم و عصبانیت هم بود، نتیجه‌ای که از من گرفتن این بود که من استرس زیادی در این مدت داشتم مثلا 20 سال اخیر و این باعث برای میشه که من عصبانی بشم و من به هیچ دارویی احتیاج ندارم، به یک روان درمانی احتیاج دارم که با صحبت کردن خیلی به آرامی خیلی میشه این زخم و التیام داد. و من از ایشون ولی با درخواست بسیار زیاد من از ایشون من خواستم به من یه دارویی بده که دو تا دارو دادن که من میخوام عرض کنم خدمتتون واقعا چون نمیدونم عمل کرده این دارو چیه. یکی به اسم اگر اشتباه نکنم بیا دستخط خرچنگ واقعی این مملکت داره که نگوی نفرس، یه اسمی هست به اسم میلکس یه میلی گرم که من بعد روزی دوبار بخورم، این روزی یک بار بخورم. و یه داروی دیگه هستش به اسم دیپکنت 200 میلی گرم.
ببینید احتمالاً اینا داروهای آرام بخشن و چون شما خواستید بهتون دارن، اینا تأثیر بد و منفی ندارن اگر چنینن، چون من متأسفانه
ولی در این مدتی که من خوردم خیلی احساس این میکنم که میتونم خودم بیشتر کنترل کنم.
دقیقا.
متأسفانه این میلکسی که من دارم میخورم، وقتی میخورم صبح بعد دو تا بخورم، خیلی منو به فکر کردن بیشتر وامی داره، خیلی منو چجوری بگم کرخت میکنه، خیلی شل میکنه، خیلی خوابالوت میکنه، که من فردا بعد برم با این آقای دوسترم مهم بشنم صحبت بکنم که ببینم این داروها رو من چجوری میتونم قطع بکنم یا نه.
نه شاید بتونید اولا قطع شاید نکنید، آرام بخشی کم کنید. نه ببینید عزیز، حرفی که ایشون به شما زده درست بوده. شما با توجه به آنچه که به منم الان در این میگید، ای بسا دارو نمیخواید، اما چون شما خودتون یه مقدار توانایی های دارید، شما اولا باید بدونید تنها استرس نبوده، استرابم بوده، چون دوتا با هم متفاوتن ولی به هم مرتبط. بنابراین شما اولا باید درباره استراب و استرس بدونید، به دلیل اینکه معمولا نتیجه اون استراب و استرس یه خفیف افسردگی است که از درون اون خشم و عصبانیت میاد. راجع به اون موضوع باید بدونید. اگه بتونید تماسی بگیرید با دفتر من، اگر میشه اون کوچولو رو یه فکری بکنید بشه دور بر نباشه چون صداش پخش میشه، و اگر شما بتونید اولا سیدی ترس و استراب و وحشت منو که 8 ساعته، بعد استرس رو که 4 ساعته، بعد افسردگی که 8 ساعته، بعد خشم و عصبانی که 8 ساعته، روی همین 28 ساعت رو یک یا دو بار بشنوید، یه دور به همین صورت که عرض کردم، استراب، استرس، افسردگی، خشم، اینا رو پشت سر هم بشنوید و بعد برگردید برای بار دوم این کار رو بکنید، اون حداقل آگاهی رو به شما میده و حالا میتونید با یه روان درمانگر و تراپیست، نه روان پزشک و نه با دارو، با یک کسی صحبت کنید و کمک بگیرید. ولی اون 28 ساعت خیلی بیشتر از 28 ساعت
کار کنید. ممنونتون چیه؟ یعنی از گذشته هایی که همین صحبتی که من خدمتتون کردم، حتی این دارم باید صحبت بکنم؟
نه ببینید، گفتگو اولا میتونید شما گزارشو بدید، ولی مهم این نیست که حادثه چه بوده، مهم حس شماست، احساس شماست، عقیده الان شماست، نظریه الان شماست، احساسی که راجبه این موضوعها دارید، نگاهی که به ماجرای زن و مرد در این باره میکنید، حساسیت و نگرانی که راجبه بچه هاتون دارید، مواظبت و مراقبتی که میکنید یا نمیکنید. یعنی ببینید اون چیزایی که نتایج و پیامدهای اون هست باید مورد مطالعه قرار بگیره و اوناست که شما رو کمک کنید. چون درست یه داستان، یه دانه است که کاشته شده، ولی حالا دانه موضوع من شما نیست، این درختی که از شاخ و برگش موضوع ماست و ساقش مسئله ماست، به همین جلس باید ازش به درستی بهره گرفت. نتیجتاً شما اولا آگاهی خودتون رو بیشتر کنی، بعد از اینکه آگاهی خودتون رو که به نظر من این 28 ساعت خیلی میتونه برای شما مفید واقع شد، حالا ببینید قدمای بعدی چیه، به ویژه که در اونجا میگم چه کارهایی رو در هر موردی باید انجام بدید که استراب و استرس رو پایین بیاره، نگرانیاتونو و غم اندوهتون رو کم کنه و خشم شما رو اداره کنه و به عصبانیات یا فرو خوردنش نکشونه. این مجموعه و
ترکیب. من نمیخوام هر موضوع حرف عوض کنم، فقط میخواستم ببینم که این سی دی که شما میفرمایید، آیا من شما آیا پروگرامی دارید روی اپل استور که من مثلا بتونم؟
نه، اگر شما به وبسایت
این کارو بتونید انجام بدیم، واقعا لطف بزرگی برای کل مردم.
آخه اون یه داستانی است که یه مشکلات دیگه داره به دلایل یه ذره من. شما لطف کنید به وبسایت من holaku.com برید و اونجا قسمت به شما میده سفارش برحال کالاهای به مرکز بیورلی هیلز سنتر یا بیورلی سنتر فورورد بینگ و اونا رو بهید اونجا برای شما میاد. ولی شما برای من تقدم و تأخرش مهمه، یعنی استراب، استرس، افسردگی و خشم. شما این 28 ساعت رو بشنوید، اگر بعدن برای دو بار، البته یعنی 56 ساعت باید وقت بذارید، یک ماهی درگیرش هستید، اونا رو بشنوید و بعد از اون پرسش دارید مطرح کنید. بعد خودتون با توجه به اینکه در یه جایی هستید و مسئله ارتباط زبانی و اینا دارید، میتونید کمک بگیرید و من با توانایی که در شما میبینم به مقدار زیادی میتونید اونا رو حل کنید. ولی خودتون رو بی خودی نگران نکنید و یه روان درمانگر خوب میتونه کمک کنه. اگرم در کشوری که هستید و جایی که هستید کمکتون نمیتونه بکنه، بعدن از طریق همون وبسایت شاید بتونن تلفنی هم میشه برخی از این موارد رو ای بسا کمک کرد. یعنی دوستانی هستن که از طریق کار تلفنی میتونن کمکتون کنن، ولی اول اون حداقل آگاهی رو من بهتون توصیه میکنم داشته باشید. بعد از اون اگر خواستید از اون طریق هم میتونید امتحان کنید، یکی دو جلسه با کسی از طریق تلفن که شاید هم راحت تر باشید صحبت کنید، بعد اگر دید مفید است و پیش میرید ادامه بدید، اگر نه که قطعش کنید و دنبال راحت دیگه بگیرید. ولی شما حتما به روان درمانی احتیاج دارید. دارو درمانی رو شک دارم، مگر یا آرام بخشی باشه که دکترتون با توجه به درخواست شما داده و با خودش هم درباره تاثیرات جنبی جانبی صحبت کنید که اگر ایشون به نظرش رسید که ضرورتی نداره یا میتونه کمش کنه که اون فشار روی شما نباشه، اون رو اقدام کنید. ولی به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و مواظب خودتون باشید عزیز.
همچنین من براتون امید پیروزی و سلامتی و
مرسی
عزیزم، تمام چیز خوبه برای شما،
لطف و محبت
از قلبم دارم.
مطمئنم، ممنونم و سپاسگزارم. امیدوارم شما و خانواده خوب و عزیزتون سالم و خوشحال و خوشبخت باشید و ممنون از تلفنی.
و همچنین
مرسی عزیزم، خواهش میکنم،
خسته نباشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و لجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3:09. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکیو پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
جنبش رنسانس نوزایی ایرانی برگزار می‌کند. روز جهانی کوروش بزرگ، شنبه 31 اکتبر و یک شنبه 1 نوامبر، هتل هیلتون اورنج کانتی. رقص، موسیقی، فیلم و سخنرانی. دکتر شیرزاد ابراهیمیان، دکتر کوروش احمدی، دکتر اردشیر انوشیروانی، دکتر علی اکبر جعفری، بابک سپاسی، دکتر ایرج شاه ولایتی، مسعود صدر، دکتر حمید عربزاده، آرتیمیس علیابادی، مهندس مازیار قویدل، دکتر محسن مهران، شهرام همایون، مهندس شاهین نژاد، دکتر علی نیری و دکتر فرهنگ هولاکویی. شام شنبه شب و کنسرت هنرمندان محبوب رویا سبا و آرتور. 949-231-2290.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم به آگاهیتون میرسونم که در چارچوب اطلاعاتی که ما به کشتی دادیم، خوشبختانه در برخی از طبقات کشتی یا جاهایی پیدا شده برای برخی از دوستان و بنابراین ما یه مقدار کابین داریم که قبلا فکر میکردیم نداریم و یا یه عده از دوستان به دلیل اینکه کنسل کردن جا رو برای عزیزان دیگه باز کرد. بنابراین تمنای من از حضورتون این است که اگر مایل هستید، اگر امروز، اگر نه دوشنبه، چون شنبه و یک شنبه کسی نیست، لطف کنید و تلفن کنید و اگر مایل هستید به ما بپیوندید. ما سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک از جمعه 29 ژانویه تا دوشنبه اول فوریه. 3500 نفر خواهیم بود. برنامه‌های فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده. هفته آینده اسامی فکر میکنم هر 7 نفر خوانندگان خوب و عزیزمون رو با آگاهیتون خواهیم رسون. علاوه بر اون برنامه های مفصلی تقریبا در 6 منطقه کشتی یا نقطه کشتی در دوران بیداری شما برنامه های برقرار خواهد بود و فرصتی است به جهت آشنایی، دوستی و مخصوصا خانواده و فامیل با هم بودن بدون که هیچ کاری داشته باشن و همه چیز در اختیارشون هست. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 310-441-5111 310-441-5111 رادیو تماس بگیرید، جای خودتون رو رزرو کنید و فکر میکنم همین و بریم سراغ دوست خوب و عزیز بعدی. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو،
بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمید.
پسر من 23 ماهش هستش و ما توی جنوب کالیفرنیا زندگی میکنیم. من خودم توی دانشگاه تدریس میکنم و از زمانی که باردار شدم تصمیم گرفتم که در واقع توی خونه بمونم، به خاطر همین تقاضا دادم و الان در واقع استاد ریموت هستم و پروگرام های آنلاین رو توی خونه تدریس میکنم. اما به دلیل اینکه در کنار تدریس کار اجرایی زیادی هم دارم، یه خانم پرستاری هم هستش که صبح تا بعد از ظهر میاد و در واقع توی خونه ما هستش. اما از روز اول من تمام تلاشم این بوده که در واقع نفر اول زندگی پسرم باشم و مثلا ایشون تا 14 ماهگی شیر مادر خورده و تمام وعده های غذاییش رو در طول روز خودم میدم. در اتاق من زمانی که کانفرنس کال ندارم همیشه بازه، میاد با هم بازی میکنیم. یعنی در واقع خیلی درگیر هستم توی فعالیت روزانش. سوال من از شما این هستش که در واقع من و همسرم نمیدیم که از کی ایشونو بذاریم مهد کودک، چون که در واقع حضور بچه دوم خواهد بود. البته هنوز دقیقا نمیدونیم که زمانی، ولی تصمیم داریم که تا قبل از 3 سالگی ایشون بچه دوم به دنیا بیاد. به خاطر همین نمیخوام که ایشونو خیلی دیر بذاریم مهد کودک که فکر کنه مثلا به خاطر به دنیا آمدن بچه دوم این اتفاق افتاده. از طرف دیگه من دلم میخواد که آموزش دستشویی رفتن ایشون رو خودم انجام بدم توی خونه، در واقع با مراقبت هایی که شما توصیه میکنی رو اینها، و توی مهد کودک انجام نشه. ولی با مهد کودک ها که صحبت میکنیم همه گفتن که از 2 سالگی اگر بچه وارد مهد کودک بشه اونها شروع میکنن به آموزش دستشویی. بنابراین میخواستم که نظر شما بدونم که در این مورد.
ببینید عزیز، اولا فرزند شما چون پسره دو سالگی وقت رفتنش به مهد کودک. اگه دختر بود 22 ماه و 21 ماه هم میتونست. اگه بچه دوم بود میتونست حدود 22 ماه باشه، دختر بود حتی 20 ماه. بنابراین سنی که الان میخواید بفرستش سن مناسبیه. البته این که بره بخوره به تعطیلات هم اشکالی نداره، چون یه فرصتی پیدا میشه برای اجسمنت کردن. نکته دوم درباره توالت ترینینگشه و این که بتونه خودش رو اداره کنه. باید ببینید اگر مرحله خبر رو داره و سپس خودش تصمیم برای عمل میگیره، یعنی این تفکیک در مغزش صورت گرفته، با یه مقدار آموزش که من تو سیدی آوردم و اگر اونها رو شنیدید کمک میکنه، و یا اصلا دیدن برنامه‌های در این زمینه که میتونید سراغ اینترنت برید که اونو ترکیبش کنید. ولی من فکر میکنم اون مطالبی که عرض کردم میتونه بهتون به ویژه وقتی پسر کمک بکنه. موضوع توالت ترینینگش رو اگر بتونید حل کنید، حالا یکی دو هفتم در رفتن مدرسهش تأخیر بشه اشکالی نداره. البته این کار ظرف یه هفته میشه کرد اگر آمادگی داره. اگر آمادگی نداره، اینی که اون رو به عهده مدرسه بذارید من باش موافق نیستم، مگر اینکه من بفرمایید در مدرسه اجازه میدن که اون پوشکش یا دایپرش رو داشته باشه مانند برخی از بچه ها. پس اون فعلا در آغاز فقط روزی 3 ساعت میگذاریدش، که اول میتونه هفته 3 روز باشه برای 1 هفته یا 2 هفته، بعد حتما باید 5 روز هفته باشه. و ضمناً برخی از بچه ها فقط در روز 1 بار هست که عمل دفع رو دارن و اونو میشه کمکشون کرد که مثلا فرض کنید به شب یا عصر بیاندازن که خاطرتون آسوده بشه. بنابراین از نظر مدفوعشون مشکلی ندارن. ادرار رو بخصم به پسر بچه میشه خیلی زود یاد داد که اون رو انجام بده. بنابراین من معتقدم موضوع ادرارش رو حل کنید، چون اون مشکلی نیست. موضوع مدفوعش اگر آمادگی داره، اولا میشه فرض کنید کمکش کرد و یا داروهای ملین مثلا بعد از ظهر بدید که به تدریج عمل دفعش رو به بعد از ظهر شب بیاندازید که با مدرسه در تلاقی نباشه. و ضمناً اگر مدرسه مشکلی در این زمینه یه دایپر نداره و یا اگر ادرارش رو خاص بکنه میتونن کمکش کنن، بعدم عوضش کنن که خاطرشون آسوده باشه. بنابراین ببینید اون محیط چگونه میتونن همکاری کنن. ولی اینکه توالت ترینینگ رو به عهده مدرسه بذارید من موافق نیستم. یعنی این کار بله باید انجام بشه.
بله من خودم در واقع همین نگرانی رو داشتم، ولی مدرسه یعنی مهد کودکی که ما دیدیم گفتن که مثلا ما بچه رو هر نیم ساعت یه بار میبریم روی دستشویی میشونیم تا اینکه کم کم عادت بکنه و به مرور در واقع کمکش میکنیم که آموزش ببینه که از دستشویی استفاده بکنه. و در مورد مدفوع
نه سب کنید تو چه سنی عزیز؟ آخه این
گفتن که از 18 ماهگی ما با بچه ها این کارو شروع میکنیم. بنابراین اگر بچه شما 2 سالشه دیگه حتما از همون بعد ورود
نه سب کنید. اولا از جهت ادرار یا مدفوعه یا هر دو؟
دقیق نپرسیدم.
آخه یه ذره نظر غیر عادی است. یعنی ببینید شما فرض کنید تو مدرسه 20 تا بچه هست، یه نفر فقط مسئول بردن و آوردن بچه ها به دستشوییه. یه ذره غیر عادی. چند تا اونجا شاگرد دارن یا بچه اونجا هست عزیز؟ مثلا یکی از اینایی که بیشتر نظر شما رو جلب کرده یا به هر حال بهتون نزدیکتر یا هر چی؟
اونجا حدود 12 تا بچه داشتن. البته مدرسه مونتسوری بود. اینم سوال بعدی من بود که شما آیا با
نه من با مونتسوری موافقم، مسئله این باش ندارم.
بله پس خیلی خوب. گفتن که همون مربی که در واقع توی کلاس هست همون و یک مربی هم هست که در واقع اسیستنت هست، ایشون هست که میبره و میاره و کار عوض کردن بچه هم انجام میدن. یعنی اگر هنوز بچه کاملا آماده دستشویی نیست عوضش میکنن، پوشکش میکنن و عوضش میکنن، ولی اقدام هم میکنن که بچه تویلت ترینینگ رو.
آخه عزیز این کار به این سادگی ها صورت نمیگیره. من اصلا تعجب میکنم چگونه اونا یه همچین قول و قراری رو میذارن. برای مگر میشه بچه ها مادام که ادراری ندارن یا مدفوعی ندارن بردشون دستشویی؟
بله منم همین سوال رو داشتم. گفتن برای اینکه با دستشویی و نشستن روی دستشویی عادت بکنن و آشنا بشن.
آیا در حدی که شما ببینید، اون البته ممکنه یه نوع راه و روشی باشه که به دلیل اینکه بچه‌ها همه می‌بینن این کارو می‌کنن براشون خیلی عادی تلقی بشه، ولی فقط کافیه یه بچه به دلیل مثلا ترسی که داره گریه کنه همه رو به هم می‌ریزه. می‌دونید چی میگم؟ من تعجب می‌کنم از کار. بعدم به شما گفتن که توالت‌هاشون رو دیدید که چقدر کوچولوه برای بچه‌هاست یا نه؟
بله بله، قشنگ همه چیز مناسب سایز بچه‌ها.
دومی که فکر کنید در رو باز می‌گذارن یا در رو می‌بندن؟
در به کلاس باز بود اون زمانی که ما داشتیم تور میگرفتیم.
دقیقاً این است که اگر یه بچه توی دستشویی بود در باز بود یا نه؟
اون زمانی که ما داشتیم تور میگرفتیم حقیقتش بچه ها نبودن، چون که گفتن جزء سیستم در واقع اینطوری نیست که وقتی پدر و مادری تور میبینن بچه ها باشن توی کلاس و ببینن.
نه متوجهم. آخه ببینید عزیز، باز بودن و بسته بودن در برای برخی از بچه ها خیلی مهمه. یعنی یه عده، چون ببینید موضوع ادرار و مفهوم موضوع شرم و خجالت، یعنی به هر حال یه چیزیست برای بچه ناشناخته، بعد مدفوعش همراه با بو هست، بچه ها نسبت به بو حساسن، بچه های دیگه حساسن، یعنی این مثل خوردن آب از بستا اون جای آب خوری که نیست عزیز. یعنی من نمیدونم چرا اونا اینقدر اینو ساده میگیرن و آیا واقعا در عمل با مشکل جدی روبرو نشدن. من فقط نگرانم است که این مشکل روبرو شدن یه جوری حلش میکنن که حل مسئله نیست.
بله، کمی
من توصیه‌ام به شما این است که شما اولا از نظر ادرارش مطمئن بشید خودش خبر میکنه و میره. مدفوعش هم من ای جای شما باشم، چون برخی از بچه‌ها فقط روزی یه دفعه است.
اون ایشون خیلی مرتب زمانش هم من دقیقاً میدونم و روزی دوباره.
خب کی هست دوبارش؟
دوبار یکی بعد از صبحانه، یکی تقریبا بوده پنج بعد از
ظهر. خب پنج بعد از ظهر بشه. آیا بعد از صبحانهش که معمولا چون سیستم تحریک میشه، آیا میشه ذره زودتر بیدارش کرد، صبحانهش رو بهش داد، مدفوعش رو دفع کنه بعد ببریتش؟
نه، معمولا حدود ساعت ده و نیم یازده، ده و نیم.
پس خیلی همچین عیانی و لردی صبحانه میخواد.
بله.
به هر حال ببینید اونجا مسئله دارید. البته یه راه دیگه هم داره اگر اونا مشکل نره، شما هم ندارید، مثلا یک بعد از مدفوعش بذارید. گفتم میتونید بکشید ساعت شد جلو، یعنی اگر زودتر بیدارش کنین ریتم بدنیش به هم میریزه.
میشه یک کم دیرتر بذارمش مهد کودک که مدفوع؟
نه نه، من برای یکی دو هفته حرفی ندارم، ولی نگه داشتنش کار دستتون میده عزیز. برای که بچه تک باید بچه باهوشی هم باشه. یکی دو ماه، یک ماه رو میتونم، یعنی شما تا 25 ماهگی مسئله ندارم. حالا دیگه حد اکثر ای حاضر باشید یه چکی برای من بفرستید چونه بزنید تا 26، ولی بیش از اونش رو نه عزیز. چون بچه ها باید یه نوع ارتباط اجتماعی رو یاد بگیرن. ببینید حالا چه میتونید بکنید. برخی از اوقات بچه ها به راحتی میتونن توالت ترینینگ رو داشته باشن ها.
بله، من فقط از این ترسیدم که زود شروع نکنم که پیامدهای روانی.
نه نه، ببینید شما اگر زود شروع کردید به مجرد که دیدید نه تحملش نره، بلافاصله متوقفش کنید، میشه یه ماه یه ماه و نیم بعد.
بله،
یعنی
بله.
اینو میخوام بدونید، یعنی اگر دید همکار نیم کنه بهترین کارم همون کار اوناست، یعنی یه دونه از این پورتبلا بگیرید، همه شما و همسرتون روش بشینید، پاشید به عنوان بازی و بچه خیلی راحت بکنی که عادیه، و بعدش هم شاید بتونید حتی این کار رو خودتون انجام بدید و یه روز یک نفرتون یا شما یا پدرش کمکش کنید که این کار رو بکنه و بعد از این مدت میتونه راحت و آسوده بشه و خوبم جایزه حسابی هم به خاطر کار بزرگی که گرده بهش بدید. و ببینید چه میکنید، یه کمی تحقیق کنید، چون شما درتون یه میلی میبینم که به سر کار بر نگردید. و
نه، من که از خونه دارم کار میکنم.
نه اون کاری که قراره کار باشه، بنابراین شما بخواید به سر کارم با ژانویه رو فکر کنید. یه دو ماهی وقت دارید برای که این مانور رو بکنید، ولی از اول ژانویه دیگه حتما مطمئن باشید میذاریدش عزیز.
بعد کاری که اینا میکنن هستش که روز اول یک ساعت، روز دوم دو ساعت توی هفته اول، تا روز پنجم که پنج ساعت میشه که بچه ها به صورت خیلی روانی در واقع وارد محیط مهد کودک بشن. و بعد من میخواستم
نصب کنید و پنج ساعت رو به خاطر کار پدر و مادرها گذاشتم، ولی برای بچه دو سال پنج ساعت خیلی.
شما
من سه ساعت هستم. من سه ساعت هستم عزیز. من برای بچه ها تو دو و نیم سالگی بیشتر از سه ساعت است، مگر اینکه بعدن خواهش کنه، التماس کنه نمیخوام بیام. برای به نظر من، چون ببینید زمان برای بچه دو ساله تقریبا 6 یا 7 برابر ما بزرگسال، یعنی 3 ساعت یعنی 20 ساعت تو مدرسه بودم، 5 ساعت یعنی 35 ساعت. من فکر نمی‌کنم اینجا آدم بزرگسالی هم بتونه 35 ساعت سر کلاس بشینه یا تو مدرسه بره.
درسته. بعد اون وقت
از
کی فول تایم شما پیشنهاد
میکنید؟ نه اون دیگه بعد از وقتیست که بچه میگه میخوام بمونه.
بله بله.
چون بچه ها به زودی هم به اونجا میرسن، چون به هر حال محیط های آموزشی اینجا، من پسر کوچکم فرید یکی از ناراحتی ها شنبه شنبه این بود که مدرسه نیست. گفتم چقدر فرق داشت با ما که آرزو میکردیم مدرسه توش بمب بیفته، معلماش یه چیزشون بشه، ما مدرسه داریم، این ناراحتی شده که چرا مدرسه نیست.
بله. بعد من یه سوال دیگه هم ازتون داشتم. ایشون خیلی بچه مرتب و منظم، یعنی مثلا کتاب که میخونه کتاب برمیگردونه توی کتاب خونه، یا اینکه مثلا اگه دری هر جای خونه باز باشه میره در رو میبنده، یا مثلا توی حموم اون روز یه شامپو رو دید که درش بازه، به من گفت که مامی در شامپو رو ببند.
باید نگرانی و وسواسش باشه. تو خانواده شما و همسرتون که وسواسی نیست؟
نه نیسته.
خیلی نیست. در تنهاست. میخواد ببینید عزیز، اون میخواد اهدای برتری و رهبری بکنه. نه مهم نیست، تشویقش کنید برای این کار، ولی وقتی نمیکنه هیچ کاری به کارش نداشت باشه یا دیگری نمیکنه، همین مثلا فرض کنید بازی داریم، مثلا به پدرش هم بگید چرا درو نبستی، اون موقع وسواس و استراب به وجود میاره. هر وقت این کار کرد میگید باریکلا، همین، یعنی ده. مرتب منظم بودن خوبه، ولی هیچ تنبیهی نداره وقتی مرتب و منظم نیست.
پس الان هیچ جای نگرانی نداره، نمیدونم چجوری انقدر مرتب و منظم
شده. دست رو که ای تو خانواده نیست و در همسایه هم دیده نمیشه، بنابراین دیگه دلیل نداره شما.
یکم پرستارش مرتب منظم
خب ببینید همونه، البته حضور پرستار یه ذره مسئله هست، بنابراین اون رو هرچی میتونین از بچه دور کنید، خودتون درگیرش باشید، بذارید اون به کارهای دیگه برسه. به هر حال نگران نباشید، چون سیدی های منم معلومش و امیدوارم چه این باشه شنیده باشید. نه میگذرونید عزیز، خودتون اذیت نکنید، مطمئنم همه چیز به خوبی میگذره، ولی خوشحالم که بسیاری از شما ما آمند شما این گونه عمل میکنید. باور کنید، امیدوارم همه اینو بپذیرند. یک ساعت وقت اینجا، یه دلار وقت اینجا، هزار ساعت و هزار دلار حتما ما رو جلو میاندازه، اصلا قابل مقایسه نیست. بعدم میخواستم یه چیزی به شما بگم، شما کلکو زدید، این 23 ماه به شما بسیار بسیار خوش گذشته. میدونین اون
آقای دکتر، شما باورتون نمیشه که من حداقل روزی 10 بار برای شما آرزوی موفقیت میکنم، به خاطر توصیه‌ای که کردین، به خاطر اینکه انقدر بچه‌داری رو شیرین کردین، به خاطر این همه لطفی که واقعا کردین با این سی دی ها و این توصیه هاتون، خیلی خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم. نه شما خودتون خوبید، به هر حال خوشحالم که باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی، متشکرم از وقتتون.
خواهش میکنم، لطف کردید. خدا نگهدار.
خدا
انگار عشمان با ما باشی.
میگن یک مام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک مام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک مام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bearing Number 0188-4912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، ورا. دیوید
داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب میاندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2-777-999 310-2-777-999 MrAccident.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما جناب هلاکویی.
قربان شما، بفرمایید.
سوال بنده از حضرت عالی راجع به خانوم ها و حاملگیشونه. ببینید در این مورد که آیا در بنابر تجربه جناب عالی موقعیت هایی بوده که خانوم ها علاقه زیادی به حاملگی داشته باشن، نه صرفا برای نگه داشتن مرد یا شوهر، صرفا دوست داشته باشن حامله بشن، حالا چه از طریق سرگت مادر باشه، چه از طریق هر مردی که سر راهشون قرار بگیره؟
ببینید عزیز، این تمایل به حاملگی رو بسیار از خانم ها میتونن داشته باشن. برخی براش قید و بندی مشخص میکنن به دلیل به هر حال ناراحتی ها و تغییرات که در بدنشون به وجود میاره، خب با اون شدت نیست و اون رو به نوعی کنار میزنن تا بتونن همچنان در اون احساس بمونن. ماجرای داشتن فرزند و اصولا تولید مثل است. ولی اگر به من میفرمایید که اصلا صرف نظر از فرزند و اینها تمایلاتی در این زمینه هست، به نظر من هست عزیز، یعنی به صورتی هست، ولی شاید اون چنان حرکتی نمیده که افراد دیگه به پیامد و نتیجهش کاری نداشته باشن و بگن من فقط میخوام حامله بشم. به اون شدت نیست، چون در خصوص انسان اصلا نه به صورت غریزه مادری وجود داره، چون انسان اصلا غریزه نداره، و نه بدون توجه به پیامدهاش مطرحه. چون ببینید یه زمانی هست که آدم ها ممکنه درگیر رابطه جنسی بشن و میگذره، ولی شما با تولید مثل هم از جانب خانوما با یه واقعیت روبرو میشید که برای تمام عمرتون شما به نوعی تمام زندگیتون تغییر پیدا میکنه. ولی به من میفرمایید آیا کسانی بودن که واقعا میخواستن حامله بشن؟ بله، ولی همه اینا هم میخواستن صاحب فرزند بشن به اون دلیل میخواستن، یا میخواستن صاحب خانواده بشن که اون وضعیت رو تشدید میکرده. ولی این اگر بخواید مطلق خارجش کنید یا به صورت تجریدی بگید یه زن بدون از شوهر خبری نیست، بعد از اینم که بچهش رو متولد کرد از اون میگیرنش، اونو ندیدم یا اونو حداقل نشنیدم. میدونی مثل چی مونه؟ بذارید من یه توضیح کوچولو از کنم. مثل این مونه که شما بگید من دوستمو به مهمونی دعوت میکنم، ولی نه باش حرف میذارم نه غذا بهش میدم. دیگه اسمش مهمونی نیست. میدونید یه چیزای کم اهمیت دور و برش مطرحه، یعنی همیشه موجودیست به اسم بچه مطرحه که خیلی ها دوست دارن و میخوان مادر بشن و خیلی ها میخوان تشکیل خانواده بدن، اونو دوست دارن. بنابراین اون میل درونی و داخلی و طبیعی و امکان طبیعی بعدن یه همچین نتایج مثبتی هم داره، پس بنابراین دنبالش میره.
نه اجازه بدید برای حضرت عالی توضیح بدم. شخص مورد نظر صرفا فانتزایز کرده به نظر میاد که یک فانتزی داشته فقط حامله بشه. مهمم و به خاطر خانم، یعنی میدون مثلا با خانم ها میدونن که امکان بارداریشون در یک موقعی در ماه خیلی زیاده، این شخص در همون موقع اول نفری که سعی راهش قرار بگیره سعی میکنه باش رابطه داشته باشه که بتونه حامله بشه. یک چنین نمونه ای رو
حالا من سوالی از حضورتون دارم، این است که بعدا اگر بهش بگید با این بچه میخوای چی کار کنی، پاسخش چیه؟ میگه نمیخوامش بعد از تولد؟
نه فکر نمیکنم اهمیتی داده بشه، بزرگش میکنه به هر ترتیب. اینجوری بوده
نه خب اون که به نظر من فراوون دیدم عزیز، اینکه کسی بگه من میخوام هرچی زودتر حامله بشم و صاحب فرزندی بشم و حتی این که حالا اصلا زندگی خوبی داشته باشم، شوهری داشته باشم، خانواده باشم، براش مهم نیست. من اون رو دیدم، برای که خود این موضوع دو تا جنبه داره. یکی در آدمایی که حرمت نفس کمی دارن و فکر کنن با اسلام مادری یه مقامی پیدا میکنن و بزرگتر و بزرگتر میشن، مثلا دلیل تین پرگننسی همینه. یعنی در بچه هایی که یعنی دوره نوجوانی و آغاز جوانی، دختر بچه هایی که حامله میشن که مثلا 14 سالشون 16 سالشونه، در یک کشور مانند اروپا یا امریکا مطالعات علمی نشون میده که اینا فکر کنن این تنها راهی است که میتونن یک کسی بشن، توجه رو جلب کنن، در این حال جایگاه و مقام مادری که برای اونا خیلی مهمه رو پیدا کنن، توجه بخش خصوصی رو یا دولتی رو به سمت خودشون بکشن، یه چیزی فقط مال اونا باشه، به نوعی مالکیت و کنترل کامل رو داشته باشن، دلشون میخواد یه چیزی رو از خودشون داشته باشن. خیلی موارد هست. بنابراین اگر به من میفرمایید که در افراد یه کشش هست، بله، حالا این کشش رو بعدن آیا به حساب میارن که میخوان چه کنن؟ مثل آدمی میمونه که مست میکنه بعد میدونه باید رانندگی هم بکنه، حالا پشتش رو نگاه میکنه یا نمیکنه اون یه قصه دیگری است. ولی خب افرادی هم هستن که همونطور که گفتید ممکنه این تخیلشون باشه. زمان یه نکته رو فراموش نکنید، شما هر چیز عجیب و غریبی رو که انسان بتونه انجام بده در خصوص انسان میتونید ببینید. حالا یه عده از سر گستاخی و ماجراجویی و برخی از اوقات توانایی های فوق العاده است، یه دم از سر بیماری و گرفتاریه. یعنی شما هر چی بگید به هر حال افرادی هستن که این چنین، ولی وقتی میفرمایید به یه آدم به خصوصی، به جای اینکه بخوایم ازش نتیجه گیری عمومی کنیم، یک مقدار راجع به اون آدم ساله که این کی بوده و چی هست، ظاهرش چه، داناییاش چه.
بله همین قربان، که اون شخص احتمالاً مشکلات روانی روحی داشته و داره که دوست داره به هر طریقی، حالا اگر مردی در دسترسش نبود، میره خودش رو داوطلب میکنه برای که بره سرگیت مادر بشه.
خب برای که اون عزیز به این نچسته که یه جایگاه و پایگاه، یه امتیازی، مزایایی مادر بودن، حامله بودن داره و براشون رو تصور میکنه. من کسانی دیدم که من گفتن من حتی چه زن و چه مرد، مثلا یه زن حامله رو که من میبینم اصلا یه احساس خوبی به من دست میده. من اینو از آدم ها شنیدم که برای من جالبه و برام با وجود که خانم هستن یا آقا هستن فرقی نمیکنه، یعنی اون حاملگی برای بسیاری به هر حال یه موضوع مهمی است و مثل هر چیز دیگه که عزیز مهمه، آدم ها میتونه به صورت افراط و تفریط بهش علاقمند باشن یا نسبت بهش توجه تمایلی نداشته باشن. حالا چرا برای شما یه چنین موضوعی هست؟ دنبال چه چیزی در یه همچی آدمی میگردی؟
بله، ما دنبال این کورت کیسی هستیم برای 38 سال پیش که یک خانومی که چندین بار با چند نفر حامله شده و بچه داره از چندین مرد، به علاوه به اون چندین بار سرگیت مادر شده و الان این کور در این دادگاهی که هست و این برنامه که وجود داره، شخص میخواد ثابت بکنه که این خانوم از اون اول نیت سوء داشته، قصدش نیت سوء بوده که میخواسته بچه دار بشه به هر قیمتی. مهم نیست که این شخص کی بوده یا اولین شخصی.
چرا بگه نیت سوء بوده؟ یا آدمیست که میشه گفت حساب نشده میخواسته بچه دار بشه به پیامده و عواقبش اونفری کسی نمیتونه بگه نیت سوء داشته، یعنی میخواسته حامله بشه. بنابراین
الگود پترنی در کار بوده به عبارتی، یعنی ایشون این پترن رو دوست داره. اگه هنوزش هم میتونست حامله بشه احتمالاً باز یکی پیدا میشد.
این حرفی که میزنید عزیز به نظر من نمیشه کسی رو به خاطر آنچه که طبیعیه و ضروری و مفیده وقتی که یک کمی رعایت یه شرایطی رو نمیکنه محکوم کرد. یعنی اگر شما من بفرمایید تو اگر قرار بود رأی بدی مثلا این رو به عنوان اون لغتی که به کار بری سوء استفاده یا استفاده میگوید، نه به من میگید اشتباه، بله به من میگید خودخواهی، میگم بله به من بگید عرض کنم بدون توجه به پیامدها و عواقب یه موضوع و یه موجود زنده رو به این دنیا آوردن بدون رعایت اصولی، بله به من میگید به یه طرفی حقیقت رو نگفته، بله اینا رو میتونم بفهمم، ولی اینکه بخوایم بگیم تو محکومی به دلیل اینکه مادر شدی که دیگری هم در جریان بوده و اون میتونسته با آگاهی اگر نمیخواد این موضوع رو موجب نشه هست. مثلا حتی اگر بگم بهش دروغ گفت، به من گفت که مثلا دیروز پریودش تموم شده پس من فکر کردم هیچ خطری برای حاملگی نداره، نگو که مثلا 11 روز گذشته و من رو فریبم داد. خب موقع این است که وقتی آدم گول میخوره اون زمانی که باید اطلاعات رو مطمئن باشه تصمیم میگیره، مسئولیت با اونم هست. اینی که من فکر نمی کنم هیچ دادگاهی بتونی همچی خانمی رو محکوم کنه.
بسیار خیلی سپاسگزارم جناب. یه سوال کوچولو، این تلفنی با اون آغاز میکردین، چجوری میشه کوب کرد با این همه مشکلاتی که شما باش روزانه این مشکلات مردم رو میشنوین و اینا، چجوری میشه با این کوب کرد؟ چون خیلی افرادی هستن که وکیل هستن و به حد این شرایط براشون زیاد میشه که اصلا از کار وکالت میکشن کنار. چجوری میشه با این مسائل کوب کرد؟
دو تا نکته هست عزیز. یکی این که وقتی شما یه مقدار انسان رو بشناسید، تنوع و تفاوت داره که آشنا باشید، همیشه منتظر هستید یه چیزی غیر عادی باشه. یعنی من اصلا با وجودی که برخی از اوقات بعد از اینکه با 27,000 نفر الان رو خط رادیو تلویزیون توی مدت حرف زدم موارد تازه‌ای میبینم که قبلا نمیدونستم، ولی همچنان انتظارشو دارم. به ویژه اینکه اینجا نشستم که الان دوستانی مانند شما که پرسشی دارن واقعا مسائلی رو مطرح کنه، شماره یک. دومی که وقتی شما بتونید کمی یه کاری بکنید اون میتونه کمک کنه. من خاطرم هست که خانم باربرا استرایسون یه فیلمی بازی میکرد که نقش سایکیاتریست رو داشت، اتفاقا همین پرسش هستاری رو تو اون فیلم مطرح میکنه که تو آخه چجوری با این همه مسائل و مشکلات میزنی کنی؟ میگه همینقدر که میتونم کمکی کنم دیگه اون وقت احساس بد روش نرم. و سومی که من یه مقداری ذهن یه مقدار دپارتمنت های مختلف دارم، یعنی من به راحتی میتونم از این اتاق به اون اتاق برم و در نتیجه کمی این جا به جایی کمکم میکنه. بعدم میدونه یه مقدار ترینینگ کار تراپی مانند حالت در حقیقت خود رو جای دیگری گذاشتن بدون احساس یعنی اون چیزی که حالت ایمپاتیک هست یعنی چی؟ ایمپاتیک یعنی من کوشش کنم حس شما رو، فکر شما رو، عقیده شما رو، حال شما رو، نظر شما رو بدونم، اما با احساس شما شریک نمیشم، چون اگر با احساس شما شریک بشم میشه سیمپاتی. معناش این نیست که نشدم و حتما هم میشم، ولی اون موضوع سنگین و عمیقی نیست. و بعدم همطور که عرض کردم، همینقدر که بدونید شاید حرفی بزنید، شاید چراغی رو روشن کنید که یک کسی به هر حال بهتر بتونه ببینه، میتونید آروم بگیرید. بعد به من میفرمایید اگر با این حال و ویژگی روانی یک کار دیگری میکردی، خودت خوشحالتر و راحتتر بودی، حتما حق با شماست. ولی بنده با اون چیزی که فعلا در اتفاق میفته، اونم در سطح رادیو، بسیار بسیار خوشحالم، ولی از توجه و محبتتونم بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم جناب، به امید دیدار.
قربونتون برم، لطف و محبت، خدا نگهدار. شنگ رجمند، به پایان برنامه رسیدیم. فقط من یادآور میشم که ما یه مقدار در کشتی که قرار از 29 ژانویه تا اول فوریه 3 شب و 3 روز بریم، با حضور نزدیک 3500 نفر کمی جا داریم، چون جای تازه رو به ما گفتن کجاست. اگر خواستید لطف کنید، البته حالا دیگه شاید همکاران دیگه کم کم رفته باشند و برون، ولی دوشنبه بعد در خدمتتون خواهیم بود. 7 نفر خوانندمون رو هم معرفی خواهیم کرد. تعداد هنرمندان از ای بسا 20 هم مجموعاً متجاوز هست، ولی 7 نفر از خوانندگان خوب و عزیز رو در شب کنسرت داریم. برنامه‌های دیگری هم برای دوستان تدارک دیده شده، به دلیل اینکه 4 تا سالن 150 و 250 و 360 و 802 نفره دارن و ضمناً طبقه بالای کشتی رو داریم و یکی دو تا جای دیگر. برنامه‌های فراوانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده و مطمئن هستم که فرصتی است به جهت آشنایی و دوستی. 3 شب و 3 روز بدون اینکه هیچ نگرانی باشه، مسئولیتی باشه، قرار باشه کاری بکنیم، فقط میتونیم خوب و خوش باشیم رو در خدمتتون خواهیم بود. بنابراین اگر مایل هستید لطفاً میتونید دوشنبه به تلفن 310 441 5111 تلفن کنید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس،